دایره ناقصه، یعنی دایره رو کامل کنید، مدار عقب برید جلو بیارید که دایره تون درست بشه. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. حالا قبل از شروع بحث عزیزان، چون به اواخر این کتاب که خیلی مباحث عمیقی درش وجود داشت به اواخر کتاب رسیدیم، البته یه قولی داده بودیم به عزیزان که آخر این کتاب یه حدیث طویلی هست در کتاب توحید صدوق که شخصی از امیرالمؤمنین در مورد آیاتی از قرآن سوالاتی میکنه، به این صورت که از حضرت میپرسن که به حضرت عرض میکنن که در قرآن تعارضهایی وجود داره، یعنی بعضی از آیات متناقض با بعضی آیات دیگه است. بعد حضرت میفرماد که نه خیر این گونه نیست، بگو تا جوابت رو بشنوی. بعد این بنده خدا شاید حدود 20 آیه که به نظرش میاد که با آیات دیگه متناقضه مطرح میکنه، میگه قرآن در اینجا اینجور میگه، در جای دیگه اینجور گفته، اینجا اینجوری میگه، در جای دیگه اینجوری میگه. بعد حضرت میفرماد همه سوالاتت رو بپرس. وقتی سوالات رو میپرسه، حضرت شروع میکنه یکی یکی براش توضیح دادن که این به چه معناست، اینجا چی میگه، اونجا به چه صورته. حدیث خیلی عرشی و نورانی و خیلی پرمحتواست که یه بار قول دادیم آخر این کتاب که رسیدیم اون حدیث رو بیاریم و با هم بحث کنیم پیرامونش. اما بعد از این کتاب انشاءالله اگر توفیق یار بود و امضای الهی یا مددکار بود، انشاءالله شرح فصوص فارابی که شرح آقا جان شرحی نوشتن به نام نص النصوص، در شرح فصوص فارابی مونده، نه فصوص ابن عربی، کتاب فلسفیه که تقریبا مباحث حکمت متعالیه رو داره، که آقا جان این کتاب فلسفی رو با روایات اومده شرح کرده، یعنی یک تلفیقی بین فلسفه و روایات که یک کتاب تقریبا میشه گفت منحصر به فردی در زمینه خودش، که البته حضرت آقا فرموده بودن ما میخواستیم چنین کاری انجام بدیم، یعنی تلفیق کنیم مباحث فلسفی رو با مباحث روایی، و دیدیم که بهترین کار اینه که روی کتاب فارابی با کتاب فارابی پیش بریم و روایات رو این کتاب پیاده کنیم. حالا انشاءالله چون کتاب فلسفیه و مباحث یه مقدار سنگین تر میشه، لذا سعی کنن عزیزان مطالعاتشون رو بالاتر ببرن، یه مقدار بیشتر وقت بگذارن، یه مقدار بیشتر کار کنن. عزیزان اگر کسی هست در جلسه‌مون که احتمالاً وضو نداره، حتما وضو بگیره اینجا الان، بعد یه لطف کنید یه لحظه بلند بشید بالا، این اوضاعتون خیلی متشتته، یه صلواتی بفرستید دوباره بشید. عزیزان بیان جلوتر یه آرایش بگیرن، گرد همایی جمعیتی پیدا کنن که اونجور متشتت نباشید. بفرمید
جلوتر،
یه جلوتر بیان، یه دایرتون خیلی بچین مثل درون من آشفته است. بفرمید
Thank you.
خب فرمودن که عبارت متعله نوری، اما متن کتاب که آدم ابوالبشر خلیفه بلکه خلیقه خاتم است. شما جو جوفش خلیفه نوشته تو این چاپ، ولی یکیش خلیفه است یکی خلیقه. اونا که چاپ دیگه ای دارن غیر از این چاپ، کدوم خلیقه است اول؟ خلیفه است، دومی خلیقه. آها، کتابتون رو تصحیح کنیم. خلیفه بلکه خلیقه خاتم است. یه بار محضر آقا جان مشرف شده بودیم، بعد همین شکایتو کردم که آقا این کتاب ها پرغلط چاپ میشه و موقع بحث کردن آدم گیر میفته، بعضی جاها تو عبارات نمیخونه، یعنی عبارات وفق نمیده با هم و کتاب دست خط خودشونو که آقا جان داده بودن برای چاپ صحافیشون خیلی زیباتر از این خطوطی که ما اینجا میبینیم. همون شما صفحه اول کتاب اگه نگاه کنید، بعضی از کتاب ها دست خط آقا جانو داره. نمیدونم حالا این چاپ ها داشته باشه یا نه، بعضی از چاپ ها هستش که میارن یه صفحه از آقا جان که اونقدر زیبا و اونقدر شکیل بود که از این چاپ ها و از این چیزا خیلی زیباتر بود. گفتم آقا جان خب همین کتاب و همین دست خط رو بدید افست کنن از روش، که هم دیگه حروف چینی نمیخواد و تایپ نمیخواد و فلان، و آدم دلش هم آرامتره. فرمود بله دیگه، اونجا اگه مشکلی هم باشه دیگه گردن خودمه، گردن چاپ و این حرفا گردن خودمه. یعنی که حالا گفتیم آقا اگه میشه کتاب ها رو دیگه اصلا با خط خودتون چاپ کنن، حالا چه لزومی داره که چون خط به اون زیبایی و به اون دلنشینی که از حروف چاپی زیباتره، حالا دیگه اینجوری هست دیگه، حالا باید به این چاپ رجوع کنی به اون چاپ رجوع کنی تا اینکه ببینیم مطلب کجا. فرمود آدم ابوالبشر خلیفه خاتمه، خلیفه رسول الله. بعد فرمود بلکه خلیقه اوست. خلیفه رسول الله چون خاتم انبیا دارای مقام جمعیه در میان انبیا و رسول، جمعیتی داره که تمام مقامات انبیا رو داراست، معل اضافه، یعنی همه اینا رو داره به اضافه این که چیزی داره که هیچ کدام از اینها نداره. لذا از زمان حضرت آدم تا وجود مبارک ایشون هر کسی که آمده، هر صاحب کمالی که آمده از انبیا و رسول، همه زیر مجموعه خاتمه. که فرمود آدم و من دونه من الانبیا تحت لوائی، آدم و جمیع انبیا در زیر لوای من هم. لذا جمیع انبیا نمایندگان خاتم هم. جمیع انبیا نمایندگان حضرت ختمی مرتبت هم. لذا اینجا می فرماد حضرت آدم ابوالبشر خلیفه حضرت خاتم در رتبه در مقام. درست نفس رسول الله الان اینجا ایجاد شد، در این زمان ایجاد شد، ولی اون نورانیت، مقام نورانی ایشون فوق زمانه، که این مباحث رو با روایاتش اینها در جلسات هیئت زیاد بحث کردین روش، که مقام نورانی اونها فوق مرتبه زمانه، بلکه باعث خلقت آدمه، واسطه در خلقت آدم اصلا. لذا فرمود که آدم ابوالبشر خلیفه بلکه خلیقه خاتم است. خلیقه یعنی خلق شده، که از نور اونها آفریده شده حضرت آدم ابوالبشر. خب حالا آقا جان دارن این خلیقه بودن آدم رو که چجور آدم مخلوق خاتمه اینو میخوان توضیح بدن. میفرماد بدین لحاظ است که وجود خاتم ثمره شجره وجود است. وجود پیامبر اکرم میوه درخت وجوده. اگر ما وجود رو به صورت یک درخت تصور کنیم، میوهی که از این درخت به وجود میاد خاتم انبیاست. یه بقیه حالا بعضیا برگن، بعضیا شاخن، بعضیا تیغن، بعضیا پهنن، اون میوه اصلی درخت وجود خاتم انبیاست. خب حالا که میوه درخت وجود خاتم انبیا شد، همه درخت برای چیه؟ برای میوه است. باغبان درخت رو میکاره برای میوه. پس اون چه که از درخت کاشته شده جهت میوه است. هر برگ و شاخ و ریشه و تمام چیزهایی که هست برای میوه درست شده، برای میوه کاشته شده. پس همه خلق شده برای او هستند. این البته یک بحثه و یک بحثم در خلیقه بودن اونیه که اینجا میفرما. ببینید تا اینجا بدین لحاظ است که وجود خاتم ثمره شجره وجود است، این یه مطلبه. امیرالمؤمنین نیز فرموده است، این یه مطلب دیگه است که فإنا ثناء ربنا والخلق بعد ثناء لنا. میفرماد ما مصنوع پروردگارمون هستیم و خلق بعد مصنوع اند برای ما، آفریده شده برای ما هستند. شبیه این عبارت گفتیم در توقیعات و نامه های حضرت بقیت الله هم هست به این صورت که نحنو ثناء ربنا والخلق بعد ثناء اونا. ثناء اونا یعنی ما مصنوع پروردگاریم و خلق مصنوع ما هستن. نحنو ثناء ربنا والخلق بعد ثناء اونا. و یا در روایتی شخصی میگه دیدم امام سجاد رو که گویا بال و پری داشت و از آسمان نزول میکرد. حالا از خواص بوده که چنین مشاهده ای داشته. به ایشون گفتم آقا مگر شما به آسمان هم عروج میکنید؟ مگه میتونید به آسمان عروج کنید؟ فرمود آسمان ها صنیعه ما هستند، مصنوع ما هستند، چگونه از مصنوع خود عروج نکنیم؟ یعنی آسمان ها رو ما آفریده ایم، از نور ما آفریده شدن، چگونه به نتونیم به اونا عروج کنیم؟ این که رسول اکرم ثمره وجوده و عالم به خاطر او آفریده شده یه بحثه و این که همه عالم از نور خاتم آفریده شده یه بحث دیگه است که آقا جان هر دو وجهشو جوری آوردن که حالا چون مطلب یه مقدار ثقیل سنگینه نتونه کسی اعتراض کنه که این مشی اولیاست اصلا، که مطلب رو جوری میگن که اگر جایی گرفتار شدن بگن آقا ما منظورمون این بود، مثلا اینا اینجا گفتم این منظورم. در روایت داریم ها، امام صادق فرمود حدیث ما 70 معنا داره که هر کدامی که بخوایم اراده میکنیم. جایی هست که مطلب
میگیم نه، منظور ما این بوده. اون کسی که نمیتونه بفهمه، نمیتونه درک کنه، حالا تا چه کسی باشه حرف و مراد اصلی رو از کلام معصوم درک کنه. مثلا در روایت داره که محمد ابن مسلم که از شیعیان خاص بود، میگه خدمت امام صادق علیه السلام نشسته بودم، ابو حنیفه اونجا بود یا آمد اونجا، من به محضر آقا عرض کردم که آقا جان من یه خوابی دیدم، میشه لطف کنید این خواب رو برای من تعبیر کنید؟ آقا فرمود بگو که معبر خواب اینجا نشسته است. امام صادق فرمود، یعنی ابو حنیفه رو اشاره کرد. اینم چون حالا آقا جان فرمود، ایشونم گفت بله من خواب دیدم که نشستم تو خونه دارم گردو میشکنم، مغز گردو رو میخورم، بعد زنم پوستای گردو رو گرفت و میکوبی تو سر من. ابو حنیفه گفت بله تو کسی هستی که در سر ارث و میراث اختلاف دارید و ولی آخر پول به تو میرسه، مثلا جنگ و دعواتون میشه بر سر ارث و میراث ولی آخر پول به تو میرسه، مثلا تو به حقت میرسی و اینا. امام صادق فرمود که به خدا قسم که خوب گفتی. میگه ابو حنیفه بعد از چند دقایقی رفت. حالا خوب دقت کنید، حدیث خیلی جای حرف داره ها، زبان اولیای زبانی نیست که هر کس بفهمه، انسان سالیان باید تربیت بشه تا زبان حقیقی استاد رو بفهمه. سالیان، یک موقع 20 سال طول میکشه تا انسان معنای یک کلمه استاد رو بفهمه، که اونجا که اینجوری فرمود منظورشون این بود. یکی از خواص آقا جان میفرماد آقا جان مطلبی گفت 20 سال دیگه من فهمیدم منظورشون چی بود. وقتی به ایشون گفتم فرمود خب یه چیزکی تازه فهمیدی. یا خود آقا جان در محضرشون بودیم، مطلبی گفت که 2-3 سال گذشت تا من فهمیدم اون لحظه منظور آقا جان چی بود، اون مطلب رو گفت. به این سادگی نیست که زبان اولیا رو بشه فهمید. به قول یک شخصی که راه رفته بود، گفت گاهی وقت استاد به انسان میگه بله منظورش نه خیره، بعضی وقتا میگه نه منظورش بلیه. خیلی انسان با راه بر زبان پیر رو بفهمه. یه ابو حنیفه که رفت گفتم آقا من از این مردک خوشم نمیاد، از حرفاشم خوشم نمیاد. آقا فرمود بله آقا جان اینها علمی ندارن، گرفتار جهلن. گفتم آقا شما که گفتید به خدا قسم خوب گفت. فرمود من منظورم این بود که به خدا قسم که خوب اشتباه گفتید. ببین حرف از کجا تا کجاست. میگه منظورم این بود به خدا قسم خوب اشتباه گفتی. شخصی رفته بود پیش آقا جان، با آقا عرض کرد که آقا ما شما رو دوست داریم. آقا فرمود برعکس من. فرمود ما شما رو دوست داریم، آقا جان فرمود برعکس من. یه مقدار بهش برخورد بود که مثلا ما با آقا میگیم شما رو دوست داریم، آقا میگه نه من مثلا دوست ندارم شما رو. بعد آقا در خواب به یه شخصی گفتن این نفهمید من چی گفتم، من منظورم این بود که تو دروغ میگی که منو دوست داری، ولی من برعکس حقیقتا تو رو دوست دارم. حرف کجاست تا کجا؟ لذا زبان خاتم رو، زبان قرآن رو حالا چجور میخواییم بفهمیم؟ حالا تو اون حدیثی که میگم از امیر المؤمنینه، اونجا آقا جان یه سری مطالبی رو آقا امیر المؤمنین میفهمن قرآن کلام خالقه، درسته به مشی کلام مخلوق نازل شده، ولی اینجوری نیست که شما تصور میکنید، اینجور نیست که شما زبان فهم. آقا جان این همه تأکید داره انسان کتاب رو باید پیش قرآن رو پیش انسان زبان فهم بخونه. زبان فهم یعنی چی؟ یعنی زبان خدا رو بفهمه، زبان قرآن رو بفهمه، زبان روایات رو بفهمه. بلا به صرف خوندن رو خونی کردن نیست. که بعد میگه گفتم آقا حالا تعبیرش چیه؟ فرمو تعبیرش اینه که تو در خانه نشسته خدا متعی نصیب تو میکنه. سیغه بعد همسر اینو میفهمه و لباسهای تو رو بر سرت میکوبه که میگه فردا پس فرد. حالا تعبیر خواب رو چون رونوی در تعبیر خواب میگه عارف ولی خواب رو میبره در اون حضرتی که این گرفته خواب رو، از اون حضرت تعبیر میکنه که میبینه چه معنایی به این صورت در آمده برای این شخص. تعبیری که عارف ولی میکنه به این صورته. بعد محمد ابن مسلم میگه پس فردا نشسته بودم در خانه و همین اتفاق افتاد که بعد خانومم از راه رسید و متوجه شد و لباسهای منو گرفت و بر سرم میکوبید. این تعبیری که آقا فرمود متحقق شد، پیاده شد. منظورم این قسمت بود که چه کسی زبان امام رو میفهمه. انشاءالله خداوند توفیق فهم کلمات امامان، کلمات قرآن رو بهمون عنایت کنه انشاءالله. خب که این عبارت و این کتاب اعلام معاویه و هو من محاسن الکتاب، این نامه‌ای بوده که در نامه‌ای بوده که به معاویه نوشته امیرالمومنین و از زیباترین نامه‌ها و کتاب‌هاست. عارف رومی گوید ظاهراً آن شاخ اصل میوه است. در ظاهر شاخه اصل میوه است، تا شاخه نباشه میوه به وجود نمیاد. باطنن بحر ثمر شد شاخ هست، ولی در باطن اون شاخه به خاطر میوه به وجود آمده. گر نبودی میل و امید ثمر کی نشاندی باغبان بیخ شجر. اگه باغبان به امید میوه نبود کی درخت رو میکاشت؟ پس درخت به خاطر میوه کاشته شده. پس به معنی آن شجر از میوه زاد، پس در اصل اون درخت از میوه زاییده شده. گر به صورت از شجر بودش ولا، اگرچه در ظاهر میوه از درخت به وجود آمده ولی در باطن درخت از میوه به وجود آمده. مصطفی زین گفت کادم و انبیا خلف من باشند در زیر لوا، حدیثی که خوندیم. بهر این فرموده استان زوفنون رمز نحن الاخرون السابقون، حدیث نحن الاخرون السابقون، ما این آخریانی که سبقت گرفته ایم از همه، در آخرین ولی از همه سبقت گرفته ایم. گر به صورت من ز آدم زاده ام، من به معنی جد جد افتادم. اگرچه در صورت من از فرزندان آدمم ولی در اصل من جد حضرت آدمم، چون من به خاطر من آدم به وجود آمده. که از برای من بودش سجده ملک و از پی من رفت بر هفتم فلک، که این کمالاتی که آدم داشت به خاطر من بود. پس من زائی در معنی پدر، پس میوه زاد در معنی شجر. پس پدر من به خاطر من آفریده شد و درخت به خاطر میوه درست شد. خب سلام. پس اگر حکیمی گفت که نبی ملک را بر غیر صورتش میبیند چنان است که دانسته ای صورت حقیقی ملک وجود نفسی اوست و تمثل ملک برای روح قدسی انسان به حسب احتمال و قابلیت وی وجود اضافی ملک است و بدین اعتبار این غیر آن است. خب میگه اگه حکیمی فیلسوفی بگی که نبی پیامبر فرشته رو به غیر صورتش میبینه، به غیر صورت اصلی خودش میبینه، نباید اعتراض کنی، چون منظوری داره از این حرف. چیه اون منظور؟ آن است که دانسته ای. کجا دانستی؟ این بچه ها رو یه مقدار خانوما رفت کنید. دانسته ای در بحث تمثل و رؤیت یه فصلی داشتیم، اونجا بحث مبسوطی شد در مورد صورت حقیقی ملک و یعنی وجود حقیقی ملک و وجود اضافی او، که ملک فرشته یک ذات حقیقی داره و یک صورتی داره که برای ما متمثل میشه. در ظرف وجودی ما صورت میپذیره، برای ما به اون شکل ظاهر میشه و این با اون وجود حقیقیش متفاوته، اگرچه ظهور اونه ولی با اون حقیقت متفاوته. این صورت اضافی ملکه، وجود اضافی، اضافه شده به ما، اضافه شده به ما و با اون حقیقت فرشته فرق میکنه. دانسته ای که صورت حقیقی ملک وجود نفسی اوست، که میگیم وجود نفسی یعنی خود اون ملک و فرشته، و تمثل ملک، حالا این ملک حقیقتی روحانی متمثل میشه برای انسان. متمثل میشه یعنی چی؟ یعنی صورتی حسی به خودش میگیره، به صورت یک انسان در میاد، به صورت یک موجود مثلا بالدار در میاد، یا گاهی وقت به صورتهای به صورت پرنده در میاد. جناب ابن عربی نقل میکنه از قول یکی از بزرگان اون زمان که میگه وقتی در کشتی مسافرت میکردیم، مسافرت دریایی، شب اومدم رو عرشه کشتی، همه خواب بودن، رفتم در کنار آب که دستی به آب بزنم، ناگهان کشتی موجی زد، من پرتاب شدم تو آب. حالا میدونید تو دل شب همه خوابن، این پرتاب شده تو آب، کشتی هم داره میره، کشتی هم فاصله داره تا اون پایینش دیگه، تا آب، بیرون از آب، وسط دریا، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانن حال ما سبک باران ساحل ها. نومید نومید شدم. بعد میگه بر زبانم جاری کردم که ذالک تقدیر العزیز العلیم، این تقدیر خدای عزیز علیم بود، تقدیر خدا بود که من بیام کنار کشتی موج بزنم من بیفتم تو آب، این خواست خدا بود. میگه اینو که گفتم ناگهان دیدم یه مرغی عظیم الجثه اومد من رو گرفت، بلندم کرد و گذاشت رو کشتی، عرشه کشتی. من که متعجب شده بودم نگاهی کردم گفتم تو کی هستی؟ گفت من ذالک تقدیر العزیز العلیمم، من ذالک تقدیر العزیز العلیم هستم. همین آیه ای که خوندی هستن. خب این آیه یه موقع حالا میاد متمثل میشه به صورت یک پرنده در میاد، یه موقع مثلا عینیت پیدا میکنه در خارج، مثل این پرنده میاد اینو از آب نجاتش میده. قرآن در روز قیامت روایت داره به صورت یک جوان بسیار زیبایی میاد وارد عرصه محشر میشه. این ذوات نورانی، این ذوات نورانی مثلا شنیدید میگن سوره الرحمن عروس قرآنه، اینا لفظ نیست که بخوان با لفظ بازی کنن. این حقایق روحانی تمثل پیدا میکنن برای انسان، که این بحث رو در قبل هم داشتیم که حقایق مجرده، حقایق مرسله، اینها در وعاء ادراک انسان متمثل میشن به صورتهای مختلف، به صورتهای متناسب. لذا خود جبرئیل هم به صورتهای مختلف بر رسول الله ظاهر میشد، که اون تمثل جبرئیل یه حرفه، یه چیزه، اون وجود نفسی جبرئیل یه چیز دیگه است. اون وجود روحانی جبرئیل محیط به همه عالمه، مربی همه عالمه. آقا جان میفرمود غذاهایی رو بخورید که جبرئیل درست کرده، غذاهایی رو بخورید که جبرئیل درست کرده، میوه جات اینها رو جبرئیل درست کرده، ساخت جبرئیله. اون مربی عالمه دیگه، تربیت کننده عالمه، یک حقیقت محیط و گسترده است. اما همین حقیقت محیط و گسترده یک موقع به صورت یک انسان متمثل میشه، یک موقع به صورت دهیه کلبی که از جوانان زیباروی عرب بود گاهی وقت متمثل میشد در خدمت رسول الله و جوری در مقابل رسول الله می نشست که یک بنده در مقابل اربابش می نشینه، این جور دو زانو می نشست در مقابل رسول الله. پس تمثل ملک با وجود نفسی ملک فرق می کنه. حالا اگر حکیمی گفت که نبی ملک رو به غیر صورت خودش میبینه، منظور این بحثه، اینی که در قبل هم اونو داشتیم. و تمثل ملک برای روح قدسی انسان به حسب احتمال و قابلیت وی وجود اضافی ملک است. خب تمثل پیدا میکنه این فرشته برای روح قدسی، برای اون کسی که دارای روح قدسیه، که گفتیم چی هستن؟ انبیاء الهی دارای روح، اون مرتبه روح قدسی هستن. به حسب احتمال و قابلیت به، احتمال یعنی تحمل کردن و اون قابلیتی که داره، چون تحمل میخواد، همون ادراک تمثلی ملک، ملک رو هم تحمل میخواد. مثلا در روایت داره حضرت حمزه سید الشهدا به رسول اکرم عرض کرد که یا رسول الله من میخوام جبرئیل رو ببینم، میخوام جبرئیل رو ببینم. رسول اکرم فرمود که تو طاقت نداری، تو طاقتش رو نداری. اصرار کرد، گفت باشه این بار که جبرئیل نازل شد خبرت میکنم. وقتی شد که حضرت حمزه رو خبر کرد که بیا، جناب حمزه میفرماد وقتی که رسیدم نگاهم افتاد به پای جبرئیل، به پای جبرئیل که نگاه هم افتاد از هوش رفتم. تازه به پای جبرئیل نگاه هم افتاد. لذا بعضی از اولیا گفتن که اگه به صورت جبرئیل کسی نگاه کنه غالب توهی میکنه، بر اثر اون حقیقت روحانیتی که داره تمثلش در اون صورت شدت داره، که حضرت حمزه میگه نگاه هم به پای ایشون افتاد از هوش رفتن و پای او از زمرد سبز بود. پا حالا مرتبه تازه پایینشه. خب این یک نحوه است، باز یه نحوه تمثله، ولی یه نحوه تمثل هم هست به صورت مثلا دهیه کلبی. ابوذر عبور میکرد دید رسول اکرم نشستن دهیه کلبی پیش ایشونه، بی ادبی دید، گفت شاید حرف خصوصی داشته باشن، کلامشون رو قطع نکرد، سلام هم نکرد، رد شد رفت. برگشتی رسول الله تنهاست، اومد خدمت رسول الله. رسول اکرم فرمود که ابوذر چرا سلام نکردی؟ گفت یا رسول الله دیدم با دهیه کلبی خلوت کرده ای، نخواستم مزاحمتون بشم. فرمود این دهیه نبود، این جبرئیل بود، و وقتی که تو رد شدی گفت ابوذر چرا به ما سلام نکرد، اگر سلام میکرد جوابش را میگفتیم. و بعد فرمود که ابوذر دعایی دارد که در آسمان ها مشهور است. بعد به ابوذر گفت چه دعایی میخوانی؟ این دعایی داره که ابوذر دعای کوچیکیه. گفت این دعا رو میخونم. حالا رسول اکرم خبری آورد برای ابوذر از جبرئیل، گفت جبرئیل اینجوری میگه، که یه خبری رو هم برسونه، دعایی بوده بین خودش و خدا بوده، لذا از توسط جبرئیل بهش عنایت. خب اینجا هم میبینیم که ابوذر میبینه جبرئیلو، اما اون احساسو نداره، چون اون اینجا آقا جان چی فرمود؟ فرمود تمثل ملک برای روح قدسی انسان به حسب احتمال و قابلیت وی وجود اضافی ملک است. اندازه قابلیتی که داره، اون صورتی که حضرت حمزه میبینه و از هوش میره فرق میکنه با اون صورتی که به صورت دهیه کلبی ظاهر میشه، به صورت یک انسان ظاهر میشه، با اون صورتی که باز او تمثل بود. حضرت حمزه دید، حضرت حمزه که دید تمثل بود، ولی تمثلی فوق مرتبه حسی بود، فوق مرتبه حسی بود، لذا نتونست تاب بیاره اون تمثل رو. لذا گاهی وقت تمثلات به بدن انسان فشار میاره. بعضی از تمثلات هست که با دیدن او بدن آزار میبینه، اذیت میشه، چون نمیتونه تحمل کنه. بعضی از مکاشفات هست که بدن رو خسته میکنه، کوفته میکنه، که آقا جان در اون کتاب به نام انسان در عرف عرفان آوردن، مثلا بعضی از مکاشفاتشون رو نقل کردن، فرمودن این کشف وقتی به هم دست داد تا یک هفته ده روز تمام استخونه هام درد میکرد، تمام استخونه هام درد میکرد. باید حظ و نصیبی داشته باشن. بله بله، اون در موقع عذاب بود، در موقعی بود که پرده داره از جلو چشمشون کنار میره. بله، که دیدن ملک، دیدن فرشته، چون آیه قرآن میفرماد که حالا عبارت فارسیش به این صورته که ملک فرشته نازل نمیشه الا بالحق، به حق نازل میشه. خب لذا مثلا عده‌ای گفتن که ما می‌خوایم فرشته‌ها رو ببینیم، چرا فرشته‌ای به ما نازل نمیشه که ببینیم اونا رو، که با چشممون ببینیم؟ تو که ادعا می‌کنی میگی پیغمبری، راست میگی فرشته‌ها رو نشون بده ما ایمان بیاریم. بعد آیه قرآن می‌فرماد که اگر بنا باشه اونا بیان به صورتی که شما ببینید، للبسنا علیهم ما یلبسون جعلناهم رجلا، لجعلناهم رجلا، باید ما اونا رو یه انسانی قرار بدیم و بپوشانیم به آنها آنچه که شما میپوشید، یعنی صورت جسم میگیرن به خودشون، میشن جسم فعلا قابل رؤیت نیستن، یا به این صورته، یا اینکه باید شما به مرتبه ای برسید که پرده ها بره کنار که بتونید اونا رو ببینید، که اگر پرده ها بره کنار که دیگه اون موقع قضی الامر، امر به پایان میرسه دیگه، چون ایمان تا موقعی هست که پرده ها افتاده، لذا مرگ وقتی میاد پرده ها میره کنار دیگه ایمان فایده نداره. فرمود یا باید به صورت حسی در بیاد جسم بگیره که شما ببینید، که اونجوری هم باز میشه مثل یه انسان، یا اینکه باید پرده بره کنار که در اون صورت کار تمام شده است. لذا در موقعی که عذاب میخواست نازل بشه، همجوری که ایشون اشاره فرمودن، در اون گاه عذاب اونها میدیدن، امکان رؤیت بود براشون. نه دیگه اون رؤیت دیگه رؤیت این عذاب اصلا. خب که اینجا که فرمود پس به حسب احتمال و قابلیتش متمثل میشن براش، به حسب احتمال و قابلیت، و باز اون تمثل یعنی اون رؤیت صورت مثالی فرشته با رؤیت اون حقیقت نفسی ملک فرق میکنه، که مثلا رسول اکرم هنگامی که حقیقت جبرئیل خواست از جبرئیل که اونو به صورت اصلی خودش ببینه، در روایت داریم همین تو همین کتاب بود گذشت، تو همون بحث رؤیت و مثال، که رسول اکرم درخواست کرد که جبرئیل رو به صورت اصلی خودش ببینه، که بعد رسول اکرم میگه وقتی که در محراب بودم رؤیت صورت گرفت، دیدم که ملع الخافقین، مشرق و مغرب عالمو پر کرده جبرئیل. دیگه به اون صورت یه انسانی که محدود باشه در یک جهتی باشه دیگه نیست، اون حقیقت گسترده است که رسول اکرم از هوش رفت، چون این جسم تاب تحمل روحانیات رو نداره. کشف‌های مثالی میشه تحمل کرد، کشف‌های مثالی رو، که باز همینم بحثش گذشت باز، چون نزدیک به عالم حسه، ولی اون مفارقات محضه که روحانیات باشن ادراک اونها خیلی صعبه، خیلی سنگینه شهود اونها. و بدین اعتبار این غیر آن است، بدین لحاظ این صورت غیر از اون حقیقت فرشته است. لذا اگه حکیمی اینجوری گفت منظورش اینه. پس اگر حکیمی گفت که نبی ملک را به غیر صورتش میبینه است، میبیند چنان است که گفتیم.
غیر صورت یعنی صورت تمثلیه، یعنی نبی ملک رو
به
صورت تمثلی
میبینه. ها آره، به صورت تمثلی میبینه، و این صورت تمثلی غیر از اون حقیقت ملکه، غیر محیبت فرشته است. ساعت چنده؟ چقدر وقت داریم؟ این 45 دقیقه از گذشته الان. خب حالا این مطلبی که اینجا نقل میکنن آقا جان از شیخ و رئیس خیلی مطلب پرسود و پرفایده و پرمعناییه که در مورد افاضات عقلی، افاضات عقلی که صورت میگیره، اون الهامات که یه بحثی هست، یه سوالی مطرح میکنیم اینجا، این سوال رو دقت کنن عزیزان تا جلسه آینده انشاءالله فکر کنید روش. اگه در خاطر عزیزان باشه، ما بحث کردیم که زمان از خصوصیات ماده است. اصلا زمان یکی از ابعاد ماده است، طول و عرض و عمق و زمان. زمان یه بُعد ماده است که مقدار حرکت ماده رو میگیم زمان. حالا اگر در جای بُعد نباشه، امتداد نباشه، یعنی ماده نباشه، زمان هم نیست، اونجا دیگه زمان نیست. لذا در عالم عقلی که مجرد صرفه، زمان راه نداره. خب گذشته و حال و آینده نیست، گذشته و حال و آینده و امروز و پس فردا اینا نیست. حدوث هم اونجا نیست، چیزی نوپدید اونجا نیست، چون زمان اگه نوپدید بود قبل و بعد پیدا میکرد دیگه، الان پیدا شده قبلا نبوده، این میشه زمان. وقتی زمان نباشه دیگه اون که در عالم عقلی هست ثابته، ازلی و ابدیه. اون که در عالم عقلی هست ثابته، ازلی و ابدیه. خب حالا بفرمایید وقتی که یک امری از عالم عقلی تنزل میکنه و دریافتی صورت میگیره، حالا این خیلی پردامن از ها، بعضی حالا اینجوری مطرح میکنه در مورد خداوند مثلا که خدا با حضرت موسی تکلم میکنه، خب این میشه حدوث، در موردی که در حالی که در مورد خداوند حدوث نداریم که چرا این زمان صحبت کرد، تو این زمان خدا چرا قبلی صحبت نکرد بعدی صحبت نکرد، تو این زمان تکلم صورت گرفته، آیا حدوث را پیدا نمی کنه به خداوند در کلام الهی؟ حالا بگیم مطلب سوال روشن شد برای عزیزان، اون حقیقت عقلی چرا الان افاضه شد و الان که داره افاضه میشه آیا حدوث صورت نمیگیره در عالم عقلی که الان داره اینو افاضه میکنه و زمانمند میشه عالم عقلی، در حالی که ما گفتیم اصلا حدوث در عالم عقلی نیست، دیروز و امروز و فردا و اینها در عالم عقلی وجود نداره، در حالی که میگیم جبرئیل مثلا اینو الان داره القا میکنه، از عالم عقلی این افاضه الان داره صورت میگیره، یا خداوند با حضرت موسی تکلم کرد الان داره تکلم میکنه، قبلش تکلم نکرد که، بعدش تکلم نبود، در این قطعه از زمان خدا داره صحبت میکنه، پس این یه حدوثی میشه در ذات خدا، حالا در کلام الهی هستن نمیگیم در ذات، آیا در کلام الهی هم حدوث راه داره؟ ما بحثمون رو عالم عقلیه، میدونیم بحث به زمان داره پیاده میشه، به حسب زمان که داره پیاده میشه از عالم عقلی که داره افاضه میشه الان داره افاضه میشه، بحث اینجاست که الان داره افاضه صورت میگیره، الان داره این الغا صورت میگیره، مثلا ببینید همین عبارت شیخ الرئیس میفرماید النفس اذا طالعت شیئا من الملکوت، میگه نفس هنگامی که طلوع میکند بر او، یعنی بر نفس، چیزی از عالم ملکوت. خب الان داره طلوع میکنه از عالم ملکوت بر این، اون قسمتش، اون سرشو کار داریم، اون سری که وصله به ملکوته، اون سری که وصله به عالم عقله، در حالی که در اونجا زمان راه نداره، این حدوث رو چجور میتونیم حل کنیم؟ حالا اینو فکر کنید، نمیخوام الان جواب بدید، برید خشنگ بشینید فکر کنید روش، جواب رو اگه پیدا کردید مکتوب کنید. اگر کسی جوابشو درست صاف و پوسکنده تحویل داد، وقتی انشاءالله بنویسی. نه الان بگیدی کسی دیگه برداشت میکنه، جایزه مال اون میشه. بله زمان،
زمان مخلوقی از مخلوقات خداوند که حقیقت منحط تازه تحت آراد این صورتی شما که آدم نید، اما نمیشه این که حقیقت ندارد، آدم بالتر حقیقت از زمان وجود داره.
خب
پس چیزی که هست نیست نمیشه، هست در عالم دیگه زمان هست، اما در این شکل آماده.
خب
پس حقیقت زمان همه جا هست،
نه این زمانو ما کار داریم. حالا اینکه زمان یه ملکوتی داره، او از سنخ خود ملکوت دیگه. ما این حدوث رو که لازمه زمانه دیگه، در اونجا راه نداره که، اون زمان اونجا که از سنخ حادثات نیست که. جان بنویسی دیگه، هر چی که به نظرتون میرسه جواب اینه به کسی دیگه هم حالا خواستید کمک کنید بعد از نجون خودتون جایزه رو ببرید، مکتوب کنید قشنگ یک بحث شکیل، هر کس تونست از پس این سوال بر بیاد خواهی محج بذاریم بینیم این همه خودمون رو خفه کردیم پشت این میکروفون، کسی رسیده به این جایی که بتونست جواب این سوال بده؟ هفت جلسه بعد که آمدید میگه چند روز؟ خب اگه کسی جوابشو میدونه بنویسه جلسه بعد بیاره، که انشاءالله گفتیم اگر کسی جوابشو بنویسه، 10 نفرم بی جوابشو میدونه، به 10 تاشون جایزه رو میدیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.